صحیفه کامله سجادیه نمونه کامل قرآن صاعد است و از بزرگترین مناجات های عرفانی در خلوتگاه انس است که دست ما کوتاه از نیل به برکات آن است. آن کتابی است الهی که از سرچشمه نور الله نشأت گرفته و طریقه سلوک اولیای بزرگ و اوصیای عظیم الشأن را به اصحاب خلوتگاه الهی می آموزد. این کتاب مقدس چون قرآن کریم سفره الهی است که در آن همه گونه نعمت موجود است و هر کس به مقدار اشتهای معنوی خود از آن استفاده می کند. به اتفاق شما عزیزان شنونده، بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی را می شنویم.
نکته دیگه ای که درباره صلوات باید اینجا اشاره بکنیم این که صلوات یک پیام سیاسی هم داره. یعنی شما این حجم تشویق ها که در روایات مختلف ما هست و تأکید ها که بر صلوات هست و در صحیفه سجادیه تا این اندازه منعکس شده، این نشون میده که یک پیام سیاسی هم برای صلوات داره. یعنی این ذکر علاوه بر این که در بعد اعتقادی و معنوی اثرگذار است، در بعد سیاسی و حکومتی هم کاملا اثرگذاره. چرا؟ چون که به این وسیله ما داریم اون اظهار محبتمون رو و اون اظهار توجهمون رو که به پیامبر داریم، همون رو تداوم میبخشیم برای اهل بیت پیامبر. یعنی صلوات یک شعار سیاسی ماست که با این تکرار این میخواییم به اینجا برسیم که یک روزی همان کسانی که شایستگی حکومت رو دارن، که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد، همان کسانی که یک عمر ما در امتداد نام پیامبر اسم اونها رو هم عطف می کردیم و نام اونها رو هم می بردیم، اونها باید بیان و اجرای حکومت رو بر عهده بگیرن. شایدم رو همین جهت باشد که تو برخی از روایات داریم که صدای خودتون رو بر صلوات بر من بلند کنید، چرا که نفاق رو از بین میبرد. پس معلومه که این شعار یک شعار سیاسی است که باید بلند هم گفت و آشکارا گفت، و آن هم صلوات بر محمد و آل محمد است. در صحیفه سجادیه این همراهی آل خیلی زیبا بیان شده که من در این قسمت از برنامه دعای 47 فقره 50 تا 59 رو برای شما بزرگواران مرور می کنم تا ببینید که چقدر این صلوات ها به زیبایی تکرار شده و هر کدام از اونها چه معانی فوق‌العاده زیبایی رو برای ما به ارمغان آوردن. رب صل علی محمد و آل محمد المنتجب المصطفى المكرم المقرب افضل صلواتك و بارك عليه اتم بركاتك و ترحم عليه امتع رحماتك. پروردگار من، خدای من، درود فرست بر محمد و خاندان محمد، آن انسان برگزیده، پسندیده، گرامی، مقرب درگاهت، برترین درودهای خود را و کاملترین برکات خود را نثارش کن و پربهره‌ترین رحمتهای خود را نصیب او گردان. بعد در فقرات دیگر، رب صل علی محمد و آله صلاتن زاکیتن لا تکون صلاتن ازکا منها، یک درودی برای او بفرست که پاکیزه تر از آن درود تصور نشود. یا در عبارات دیگر، صلاتن ترضیه و تزید و علی رضا، درودی بر پیامبر و خاندانش بفرست که پیامبر رو خوشنود کنه. یا صلاتن تنتظم و صلوات ملائکتک و انبیائک و رسولک و اهل طاعتک، درودی بفرست که درود فرشتگان و پیامبران و اهل طاعت تو را در برگیرد. صلاتن تحیط به کل صلات صالفت و مستعنفه، درودی بفرست، درودی که پیش از آن و پس از آن را احاطه و درمر گیرد. شما میبینید این گونه های مختلف صلوات که در این دعای 47 هست و امتداد اون با پیامبر کاملا یک معنایی داره و اون معنا هم این که پیامبر باید از این خوشنود بشه، این درودها باید همتراز درودهای فرشتگان باشه، انبیا باشه، اولیا باشه و همه اونها رو در بر بگیره. مگه این چه درودیست؟ این رحمت و توجه خاص الهی است که ما همواره در صلوات خودمون مد نظر داریم و انشاءالله این صلوات ها به جایی میرسد و برای ما همواره این مطلب هست که یک کسانی هستند که اینها میتوانند جانشین واقعی پیامبر بشن و تا وقتی که آن بزرگوار، آن مهدی موعود بیاید، این صلوات ما همچنان ادامه دارد و شاید هم یک علتی که اینقدر سفارش شده از غروب پنجشنبه تا ظهر جمعه یا غروب جمعه بیشتر صلوات بفرستید به خاطر همین است که ما بتوانیم یاد آن مهدی و یاد آن موعود باشیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، به پایان برنامه صحیفه رسیدیم. با آرزوی توفیق و سلامتی برای شما عزیزان تا سلامی دیگر شما را به حق می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا
مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا. یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده. هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
آبای او همسایه
خدای معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
داشتم این حقیر از آقای خامنه‌ای تقلید بکنم و اون این که پیش از اینکه انسان وضو بگیره با مایع دستشویی، موقعی که ما دستامون رو می‌خوایم بشوریم، قطره‌ای از مایع ممکنه به پامون بچکه. خواستم بدونم اون موقعی که ما وضو می‌گیریم و می‌خوایم مسح بکشیم، اگر قطره مایع به پامون باشه و مسح می‌خوایم بکشیم، آیا اشکالی برای وضو ایجاد می‌کنه موقعی که این قطعه مایع به پامون باشه، یا این که بایستی پامون رو بشوریم و بعد مسحمون رو بکشیم؟ اینا ممنون میشم اگه در این زمینه توضیح بدن. التماس دعا، موفق باشید.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند.
این قطعه مایع دستشویی که روی پا چکیده، اگر جوری هست که پخش شده و جرمی نداره که مانع رسیدن آب مسح به پوست پا بشه، هیچ اثری نداره و اشکالی نداره مسح پا رو بکشید. بر فرضم که جرم داشته باشه، وقتی شما مسح روی پا رو میکشید، فقط همون یه قطره که نیست، یه مقدار سمت چپش سمت راستش هم کشیده میشه، همون مقدار سمت راست یا چپش هم کشیده بشه یا هر دو طرف، باز هم برای مسفا اشکالی نداره. اینجور نیست که لزومن حتما باید این قطره کوچک رو، حالا یا بزرگتر رو، حتما شستشو بدید و بعد مس بکشید. نه، از روی خودش اگر مانع نیست و اگر مانع است از کنارترش بکشید مسفا رو، اشکالی نداره.
شنونده ای نوشته: من مقلد آیت الله خامنه‌ای هستم، تا حالا خمس ندادم، حالا برای اینکه به این واجب عمل کنم تکلیفم چیست و چه کاری باید انجام دهم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیحات لازم را بیان می کنند.
یه مطلبی هست به نام سال خمسی. سال خمسی هر کسی اون روزیه که اولین درآمد رو داشته. تاریخی که اولین درآمد رو شما داشتید میشه سال خمسیتون. هر سال به این سال خمسی که رسیدید باید ببینید پارسال تا امسال هرچی درآمد داشتید و مخارج زندگی رو ازش استفاده کردید، اونایی که دیگه در زندگی مصرف نشده و اضافه اومده اون اضافه رو خمسش باید بپردازید، یعنی یک پنجم اون رو به عنوان خمس به مرجع تقلید تحویل بدید. حالا اگر اون روز اولین حقوق رو نمیدونید که میرید به دفتر مقام معظم رهبری مراجعه میفرمایید، اون روز معین براتون مشخص میشه یا یه روز دیگر رو اجازه بهتون میدن جایگزین اون روز کنید، این میشه سال خمسی شما. الانی که تا به حال حساب خمسی نداشتید در این تاریخ اولین حسابرسی خمستون انجام میدید، نسبت به گذشتن باتون مصالحه انجام میشه و خمستون از این به بعد میشه سر راست و هر سال از این به بعد در طول این 12 ماه گذشته تا به حال هر چی درآمد داشتید، مخارج، حتی مسافرت، هدیه دادن، همه اینا رو ازش برمیدارید، استفاده میکنید و اضافه شو، خمسش رو، یک پنجمش رو به دفتر مرجع تقلید میپردازید.
مرجع تقلید آیت الله نوری همدانیه. به من یه پولی دادن من یه ماه روزه بگیرم. یه ماه روزه رو یک جا نمیتونم بگیرم. ناتوانم. میخوام ظرف یک سال این یک ماه روزه رو تموم کنم. اشکال داره یا نه؟ خواهش میکنم این سوال رو مطرح کنید.
حجت الاسلام و مسلمین شمس پاسخ سوال تلفنی این شنونده محترم رو توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند.
با توجه به اون چرا که فرمودید، باید از کسی که از طرف او اجیر شدید و اون پول رو ازش دریافت کرده اید با او صحبت بکنید، مذاکره داشته باشید و بعد این کار رو انجام بدید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
حتما بپرسن کسی که اگه نماز صبح قضا بشه روزش اشکال داره. من مقلد آقای مکارم شیرازی هستم.
پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین عریان نژاد بشنوید.
قضا شدن نماز صبح ضرری به روزه اون روز نمیزنه، ولی روزه‌دار باید تلاش بکنه نماز صبحش قضا نشه و اگه شبها از غذای سبکتر و نوشیدنی‌های کمتر استفاده بشه و زودتر بخوابید و از ساعت زنگدار و ماندان استفاده بکنید، انشالله نماز صبحتون قضا نخواهد شد.
لطفاً برای ما توضیح بدید که نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی در باره بیمه عمر و سرمایه گذاری در آن چگونه است؟ بعد از 10 سال که سرمایه گذاری کردیم، وقتی پول بیمه به دست ما رسید، آیا خمس آن را باید بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادن.
بیمه عمر به این معنا که قراردادی میان بیمه گذار و بیمه پذیر بسته بشه که هر ماه مبلغ معینی بپردازه و در مقابل هر زمان بیمه گذار از دنیا رفت فلان مبلغ به صورت یک جا یا تدریجی به خانواده یا افراد خاصی که بیمه گذار مشخص کرده پرداخت بشه، یا بعد از تمام شدن مدت و قبل از فوت بیمه گذار کل مبلغ به اضافه سود مضاربه به خودش داده بشه، این قرارداد شرعاً اشکالی نداره. و اون چی که بیمه گذار بعد از پایان قرارداد دریافت میکنه، اگه سال خمسی برش بگذره باید خمسش رو پرداخت بکنه.
خب ما شده 6 میلیون امسال. 6 میلیون حالا من یه دفعه نمیتونم بدم. بس سید فقیرم داریم. حالا من میتونم اینو خودم همچنین قسمندی کنم، قسم به قسم بدم. مال سید دارم به سید فقیر بدم.
حجت الاسلام و مسلمین علیان نژاد در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
در صورتی که قادر بر پرداخت نقدی خمس نیستین، یا پرداخت نقدی براتون مشکل آفرینه، مجاز هستید به اقساط پرداخت کنید، ولی مدت اقساط از 2-3 سال بیشتر نشه. و در مورد مصرف خمس با دفتر حضرت آقا در قم با شماره تلفن 025-37-10-20 تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنن.
من مقلد امام خمینی هستم. بعد من ملک پدریمونو برادران فروختن، یه مبلغ سهم من بوده به هم دادن، من یه مقدارشو بدهیامو دادم، یه مقدارشم نگه داشتم پنهان از بچه ها، به دست شخص دادم برام نگه داره. آیا من میتونم، من مثلا وصیت کردم که من بعد از مرگ من اینو برای نماز روزم بده، بعد چون از بچه هام پنهان کردم میخوام بدونم درسته این کار من، بعد میتونه اون طرف برای نماز روزم بده؟ بعد گفتم برای نماز روزم مثلا میتونه به بچه یت من کمک کنم. حالا میخواستم اینه سوال کنیم ببینیم من کار درستی کردم یا اینکه باید بدم به بچه ها. ممنون میشم از لطفتون، موفق باشین، خدا نگهدارتون باشه.
دوستان شنونده، سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
طبق سوالی که مطرح کردید، به نظر حضرت امام چون ارث پدری شما بوده و سهم شما بوده، شما اختیار دارید که اون را پنهان کنید، ببخشید، به فرزندانتون بدید، اشکالی نداره، چون خودتون این اختیار را دارید، ملک شما هست، کسی هم نمیتونه به شما اعتراض بکنه. اما ادامه سوالتون که فرمودید دادید به دیگری که آینده نماز و روزه برای شما انجام بده، اگر این پولی که دادید به اندازه ثلث اموال شما باشه اشکال نداره، اما اگر بیشتر از ثلث، نیازه که از ورثه رضایت بگیرید یا در جریان قرار بگیرن، چون شما تا زنده هستید اختیار اموال را دارید. اما اگر بخواید برای بعد از خودتون وصیت بکنید که کاری را انجام بدن، تا 1/3 نافذه میتونید انجام بدید. از طرفی هم ورثه را در جریان قرار بدید، ممکنه پسر بزرگ شما مقلد مثل حضرت آیت الله خامنه ای باشه که میفرماد نماز مادر هم احتیاطاً به عهده پسر بزرگه. خب وقتی پسر بزرگتون وظیفش را انجام بده، از اون منم شما پول دادید براتون نماز روزه به جا بیارن، خوبه که با انها مشورت کنید، در جریانشون قرار بدید که اگر بعدن هم خواستن نماز روزه به جا بیارن، دو تا کار انجام نشه. ادامه سوالتون فرمودید که به بچه یتیم پرداخت بشه، اگر به عنوان نماز و روزه میخوام به بچه یتیم بدن، یقینا درست نیست. اما اگر منظورتونه که به بچه یتیم بدن نماز بخونه، یا بخشی از اون پولی که دادی به عنوان کمک به بچه یتیم باشه، اینم عرض کردم تا 1/3 اموالتون اشکالی نداره و شما میتونید این کار را انجام بدید. هرچند من توصیه میکنم با فرزندان خودتون مشورت کنید، اونا را در جریان قرار بدید، حتی این وصیتتونم مکتوب کنید که بعدم به اون عمل بکنن. انشالله که موفق باشید. الله الله.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
سوالی درباره وکالت دادن که یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده. ایشون نوشته برای اجرای صیغه طلاق اگر این غیر رو به کار ببریم، با حق توکیل به غیر کفایت میکند برای وکیل که به شخص دیگری وکالت بدهد، بدون اینکه تصریح بکنیم از طرف وکیل یا موکل حق توکیل داشته باشد. پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمودی توضیح میدهند.
به همین اندازه کفایت میکنه و شما میتونید که وکالت رو به کسی دیگه بسپارید و طبق وکالت عمل بکند.
پول یا چیز دیگر که پیدا میشود و صاحبش را نمیشناسیم، چه تکلیفی نسبت به این مورد داریم و وظیفه ما در این باره چیست؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال.
اینجا دو تا فرض داره. یک بار میگیم کمتر از درهم هست،
و صاحبش رو نشناسیم، شخص میتونه این مبلغ رو برداره. بهتر این است که صدقه بده به یک نیازمندی از جانب مالکش، و یا اینکه اگه خودش نیازمنده خودش تصرف کنه و اون مقداری که گفتیم کمتر از درهمه خودش تملک کنه و برای نیازهای خودش استفاده کنه. اما اگه مبلغ بیش از درهم بود، هم وزن درهم یا بیش از درهم پیدا کرد، اینجا باید یک سال اعلام کنه، یعنی بره تعریف کنه این مال رو که پیدا شده، و البته با مشخصاتش نگه، بلکه بگه مثلا یک مبلغی پول پیدا شده. اگر بعد از یک سال مأیوس شد از پیدا شدن مالک و صاحب این پول، اینجا یا باید صدقه بده به یک فقیر و یک مستحقی از جانب مالک اصلیش، و یا اینکه نگه داره، میتونه نگه داره تا هر وقت مالکش اومد بعدها بهش بپردازه، و یا اگر خودش نیازمنده خودش تصرف کنه اما ضامن هست. اگه تصرف کنه مالکش اومد ضامن هست و باید به مالکش ولو بعدها بیاد بپردازه این رو.
کسی که کنتور گاز را دستکاری میکند این کارش شوک میدارد. پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به این سوال:
کسی که کنتر گاز یا برق یا آب را دستکاری میکند، خب مسلماً خیانت از مال دیگری را خورده، کمتر بشداده.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیدی زنجانی: اوراق، روزنامه‌ها و کتاب‌هایی که حاوی اسماء الله هستند و همینطور شامل آیات نورانی قرآن، آیا مجازیم اینها را برای بازیافت بدهیم؟ با توجه به اینکه قرار دادن اینها در چاه و رودخانه دیگر موضوعیت ندارد، حکم مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی توضیح می‌دهند.
اینکه اوراق در چاه قرار بگیره، تو رودخانه قرار بگیره، بله موضوعیت نداره، ولی توجه بشه که امهای اسماء متبرکه نباید به نحوی باشه که بی احترامی به این اسماء محسوب بشه. به هر نحوی امها صورت بگیره ایراد نداره، ولی عرفاً بی احترامی نشه، و اینم دیدگاه عرف باید سنجیده بشه، ببینید نظر عرف چیه که آیا این کار بی احترامی هست یا بی احترامی محسوب نمیشه.
ما زن شوهر وطنمون مثلا یه جاست میریم نماز روزمون کامله، ولی بچه هامون ما حکمشو نمیدونیم. بچه هایی که برای تهرانن، تهران به دنیا اومدن، نمیدونیم میان اونجا نمازشون شکسته میشه یا کامل هستش. ممنونم اگه پاسخ بدید.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
صرف این که یه جایی وطن پدر و مادر باشه باعث نمیشه که اونجا وطن بچه ها هم محسوب بشه. دو نکته در مورد این سوال پرسشگر محترم عرض کنم. نکته اول این که وطن جایی هستش که انسان به مدت غیر محدود یا مثلا 30-40 سال میخواد اونجا بمونه، به طوری که عرفاً بدون قید به او گفته میشه که اینجا محل زندگی اوست، و اگر به این میزان نباشه اونجا وطن او محسوب نمیشه. بله، برای کامل بودن نماز لازم نیستش که جای وطن انسان باشه، همین که عرفاً جای زندگی کنه و به اون نگن که اونجا مسافر هست، نماز کامل هست. بنابراین یک شخصی اگر 4-5 سال یه جایی میره زندگی میکنه، اونجا محل زندگیش هست، ولی بهش نمیگن که وطنت هست، ولی بهش مسافرم نمیگن، اینجا باز نماز تمام هست. نکته دوم این که برای کامل بودن نماز این که سابق جایی وطن انسان باشه کفایت نمیکنه. اگر جایی وطن انسان باشه ولی از اونجا منقطع بشه، کنده بشه، دیگه اونجا زندگی نمی کنه و اگر اونجا بره مردم میگن که خب اومده این چند روز اینجا بمونه و برگرده، ولی دیگه محل زندگی او محصول